بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در دلیل هفتم از ادله دلالت سیره بر حکم شرعی بود، یا به عبارت دیگه استفاده امضای شارع از سکوت در برابر سیره جاریه بود، که این دلیل هفتم دو تقریر داشت. بنابر یک تقریر استدلال جدیدی میشد ولی تام نبود، بنابر یک تقریر برمیگشت به اونچه که ما قبلا اون رو دلیل پنجم قرار داده بودیم، که این تقریر دوم این بود که برای اثبات ظهور حالی در سکوت معصوم چه میکنیم؟ به وظیفه معصوم در ابلاغ احکام توجه میکنیم، میگیم چون معصوم وظیفه بلغ ما انزل داره و بر عهده او تبلیغ احکام و معارف شریعت هست و مواجهه با یک سیره جاریه شده که با اون احکام در ارتباط هست، اگر یک ناسازگاری بین این سیره و اون احکام بود بایستی میفرمود، و چون نفرموده است علی رغم این که بر دوش دارد این تکلیف را، معلوم میشه که این سیره منافاتی با احکام شرعی نداره. و اقل مدلول سیره هم همینه که اگر فعل است جواز را افاده میکنه و اگر ترکم هست باز جواز را به اون معنای خاص خود افاده میکنه، و بیش از اون دیگه اگر بخواد از حد جواز بالمعنى العام بیاد جلوتر نیاز به قرائنی داره که بارها اشاره شده. خب ما این بحث را دستمایه قرار دادیم برای اینکه اون مبحث پایه را اینجا مورد توجه قرار بدیم. مبحث پایه‌ای که در اینجا حد وسط استدلال قرار گرفته بود این بود که علی المعصومه تبلیغ الاحکام، ابلاغ الدین و همه احکام و شرایع مسائل شرعی رو باید افاده و اعلام بکنه. از این جهت که نقطه محوری و ثقل استدلال و حد وسط وجوب و تبلیغ الاحکام علی المعصوم بود، آمدیم راجع به این یک بابی رو باز کردیم و پیرامون اون مباحث متعدد و مهمی اشاره شد. عمده بحث ما در اینجا همونطور که مستحضر هستید و جلسه قبل و جلسات قبل ملاحظه کردید این بود که آیا این وجوب ابلاغ احکام بدون هر قید و شرطی است یا اینکه قیود و شرایط داره. واضح بود که این حکم هم مثل سایر احکام یا غالب احکام یک حکمی با یک قیود و شرایطی است، و از این جهت وارد شمارش اون قیود و شرایط شدیم که فکر میکنم 7 تا یا 8 تا قید و شرط بیان کردیم. کل این قیود و شرایط همونطور که اشاره‌ای در جلسه قبل شد، بعضی دوستان هم اشاره‌ای داشتن، این است که ابلاغ احکام به عنوان یک وظیفه معصوم از یک منظر کلی دو شرط داره. یک شرط اینه که واقعا این احکام به حد حکم فعلیه که بر دوش دیگران قرار گرفته است رسیده باشه، این تمامیت مقتضی است. شرط اول اینه که حکم حکم شده باشه، حکم فعلی و دارای بار برای مکلف باشه. فقط اون چی که باقی مانده این است که اون نمیداند. ابلاغ جز اخیر علت تامه است که بیاد رو دوش او و دیگه مؤاخذ بشه. بقیه مراحل حکم را بایستی طی کرده باشه. این شرط مقتضی است، یعنی تمامیت المقتضی به عنوان شرط اول به حساب میاد که ذیل این اون وقت دو چیز میگنجه، یکی همون فعلیت و حکم معنای خاصی که تو توضیح دادیم، یکی هم ابتلا با دایره وسیعی که اونجا بحث شد. و شرط دوم اینه که عرض شود که، و حالا احتمالاً اون سوم هم تو همین تمامیت مقتضی میگنجه، و شرط دوم این است که عرض شود که مانعی جلوی شارع و مبلغ احکام که تکلیف رو از دوش او برداره وجود نداشته باشه، یه مانعی و مصلحت یا مفسده‌ای نیاد این وجوب رو تحت تأثیر و شعاع خودش قرار داده باشه. پس مراتب فعلیت حکم باید تمام شده باشد، این یک شرطه که چند تا از شروط به این برمیگرده. دو هم این که یه مانعی جلوی تبلیغ نگرفته باشه، که این مانع اهم است از مانع عرض شود که تکوینی حقیقی، اینه که کسی جلو دهنشو گرفته یا دست و پاشو بسته، اصلا امکان نداره برش که چیزی بگه. یا اینکه نه، یا عناوین فقهی و شرعی و اینها آمده که از قبیل این بود که ضرر و تقیه و امثال اینها عارض شده و نمیگذاره که اونو بگیره. حالا ما 8 نکته رو قبلا گفتیم، میخوام بگیم از یه منظر کلی میشه بگید که شرط وجوب ابلاغ احکام، یکی اینه که مقتضی برای حکم بودن تمام شده باشه، مراتب حکم سپری شده باشه، فعلیت رسیده باشه. دو هم اینه که مانعی مقابل او برای این ابلاغ نباشه، دست و پاش بسته نباشه. منتها این مانع گاهی مانع تکوینی است که اینو ما نگفتیم ولی اینم روشنه، گاهی هم هست که مانع ناشرعیه، ضرر وجود داره، تقیه وجود داره، مفسده‌ای در کار هست، یا حتی مانع اون تشخیص مصلحت ولایی است. این منظر کلی بحثه. اما وقتی ریز میشیم، تا به نظرم تا عناوین ولایی 8 گفتیم، بازم گفتیم این عناوین هم همه هستی استقرایی است، ممکنه 5 دیگه هم شما بر این عناوین بیفزایید، ولی منظر کلی اون همه اون 7-8 اینه. اگر یکی از این دو نکته در کار باشه، تکلیف بر شارع نیست. یکی این که حکمی نباشه به معنای تام، حکم تامی الان اینجا وجود نداشته باشه، خب دیگه بر او وظیفه نیست. دو این که نه، حکم هست، اونچه که مربوط به تمامیت مراتب حکمه وجود داره، اما یه چیزی دست و پای او رو بسته است، مانعی وجود داره، خب اینجا دیگه تکلیف نداره. منتها تو اون 8 مانع ما اشاره به مانع تکوینی خارجی نکردیم، اونم یه مانعی میشه به عنوان نهم بیان کرد، که یکی از جاهایی که وظیفه از مولا ثابته اینه که اصلا قدرتی نداره که بیان بکنه، واضحه این مسئله. و عرض شود که به این ترتیب در واقع ابعاد این شرایط معلوم میشه. یکی از اونها محل تأمل بود که همون تفاوت بین الزامی و غیر الزامی بود، که اونو قید ندانستیم در این 8 و الا اون 7 دیگه همه قیده. حالا یا قیدیست که چیزی را از عام بلغ ما انزله بیرون میبره تخصصاً، یا تخصیصاً و حکومتاً و امثال اینها. بنابراین واجب است ابلاغ احکام بر پیامبر خدا و معصومین علیهم السلام، ولی وقتی که این 7-8 شرط جمع باشه، حکم به فعلیت رسیده باشه 1، ابتلا داشته باشه 2، 3، جهتی از سوء اختیار جامعه را مستحق عدم بیان نکرده باشه، این 3، 4، این که او نیاز به روش های غیر متعارف نباشه، این روش های متعارف مأموره بگه، 5 این که تقیه در کار نباشه. 6 این که عناوین ثانویه‌ای وجود نداشته باشه، مفسده‌ای در بیان حکم نباشه. و 7 هم این که یک جهات مصالح مول ولایی در کار نباشه که منشأ تصمیم شارع بشه برای اینکه نگوید. این بله
از امور الزامی باشه.
نه الزامی رو قبول نکردی. ولی زن توی این الان نیاوردیم. توی 8 یکیش رو نپذیرفتیم، 7 رو پذیرفتیم. حالا یه چیز اضافه‌ای هم وجود داره که اون خیلی واضحه، نگفتیم به شدت وضوعه. اینه که مولا اصلا تمکن عقلی داشته باشه از اینکه اقدام بکنه، تمکن که نداره، وجوب نداره برش. این 7-8 قیدی است که بله
عدم تمکن عقلی یعنی
شاره قدرت نداره،
محبوسه،
محبوسه تو زندانه، نمیتونه بگه عرض شد که یا یه چیزیست. حالا قلت یاران اون عدم تمکن عقلی نمیشه، میتونه بگه منطقه فایده نداره. اون عرض شد که این چند تا قیده احتمال. یکی از چیزهایی که غیر از این 8 مثلا میشه بیان کرد به عنوان یک چیز دیگری و جدید اینه که احتمال تأثیر، اینم یک سؤاله که آیا اینم قیده غیر از اون 8 که قبلا گفتیم. امروز هم اضافه کردیم قدرت عقلی، اونم 9. حالا به عنوان یک قید 10 میشود گفت که وجوب ابلاغ احکام بر شارع مقید است به احتمال تأثیر، حالا یا اطمینان یا ظن یا حداقل احتمال تأثیر، یا اینکه نه این قید نیست. همانطور که یادتون هست در قاعده امر به معروف و نهی از منکر و حتی در قاعده ارشاد میگفتیم که اونا مشروط به احتمال تأثیره. در امر معروف همه آقایون فرمودن دیگه، یکی از شرایط امر معروف نهی از منکر احتمال تأثیره، احتمال عقلایی تأثیره. حالا ریزکاری هایی داره که تو امر معروف بحث کردیم، ولی فی الجمله همه این را قبول دارن احتمال تأثیر باید بده. این همین شرط در قاعده وجوب ارشاد جاهل هم ما گفتیم، منتها قاعده وجوب ارشاد جاهل از قواعدی است که تو فقه بحث نشده و خیلی جاش خالیه، شاید چیزی هم کمتر از امر معروف نهی از منکر نباشه. استطرادی گاهی در امر معروف بهش اشاره کردن. ما البته در چند جا مفصل راجع به قاعده ارشاد به جاهل بحث کردیم.
احتمال تأثیر
برای مولا قابل تصور هست؟ بله، چرا قابل
تصور؟ احتمال تردید از جهده
نه، حالا اون که روی مولای عادی و متعارف دیگه. حالا تازه احتمال عرض شود که ممکنه بگیم حتی اطمینان، آیا اطمینان به تأثیر شرط بگیم تو مولا حالا احتمال نیست از منظر وجهه ملکوتیشون؟ خب اطمینان به تأثیر شرط به شکلی که اگر تأثیر ندارد دیگه مأمور نیست، اینجوری بگید، این هم یه وجه دیگری است. بنابراین در مورد مولا 10 سوالی که در این تکلیف مطرح می شود این است که تکلیف ایشان مشروط است به تأثیر یا نه،
در کی؟ در مخاطبین و مخاطبین
حالا اینو عرض میکنیم. اگر از منظر عمومی عادی بگیم، یعنی باید بگیم احتمال تأثیر از حیث همون منظر عمومی که مولا را فرض میکنیم مثل بقیه، یعنی اون وجه علم غیبیش رو میذاریم کنار، رو وجه عادی احتمال تأثیر رو مطرح میکنیم. اگر هم از اون منظر بگیرید اون وقت سوال یه جور دیگه تر میشه، میگیم آیا مشروط است تبلیغ احکام از ناحیه شارع به اطمینان به تأثیر یا تأثیر واقعی، چون او دیگه واقع را میدونه، به تأثیر واقعی مشروطه که او دیگه قهرن میداند، یا این که نه حتی تأثیری هم نداره، معذرتن الی ربکم و اتمامن للحجه باید بگویه. این یک سوال خیلی خیلی مهمی است که اینجا خود رو طرح میکنه. بنابراین وجوب ابلاغ احکام مثل امر به معروف و نهی از منکر و مثل وجوب ارشاد جاهل مشروط به تأثیر، با یک تعبیر، یا مشروط به احتمال تأثیر است از یک منظر و با تعبیر دیگر، شبیه اونهاست، به حیثی که اگر تأثیر نداره یا احتمال تأثیر نمیده، همونطور که امر معروف لازم نبود، نهی از منکر لازم نبود، ارشاد جاهل لازم نبود، الانم برای امام ابلاغ احکام لازم نیست. چرا نفرمودید؟ علی رغم این که احکام فعلیست، حکم فعلیه، مورد ابتلاست و عرض شود که روش همه شرایط جمع با روش متعارف هم میتونید حرف بزنه امام، ولی میبینه اثر نداره، مثل اونها دیگه تکلیف نداره در جایی که احتمال تأثیر نمیده و تأثیر ندارد، یا اینکه این با اونا فرق میکنه، باید امام اون را بفرماید. بله بله بله، عرض میکنم، عرض کردم حالا عرض میکنم. بله خب، این یک سوال در ادامه اون نکته ایست که هر دو بزرگوار هم تو ذهنشون خلجان کرد و دیگران هم تو ذهنشون آمده، اینه که تأثیر، احتمال تأثیر تبلیغ هم در اون مراتبیه، یکی احتمال تأثیر در بالفعل و در عصر امام و در همون دایره‌ای که امام حضور داره، در همون زمان و همون عصر و به شکل سریع و عرض شود که فوری عرفی، یک نوع تأثیره در دایره وسیع‌تر زمانی و مکانی در عصر حضور، حالا حضور خود اون امام یا حضور کل ائمه، یکی هم احتمال تأثیر در دایره وسیع تا ما قبل ظهور امام عصر. این هم دوائری است که وجود داره. اگر گفتیم احتمال تأثیر باید باشه، احتمال تأثیر فوری زمانی و مکانی یا دایره متوسط زمان و مکان خود ظهور، حضور خود اون امام یا حضور کل ائمه، یا اینکه نه در یه دایره وسیع الی زمان حضور حضرت ولی، ظهور حضرت ولی از اربعین له الفدا، اگر هم احتمال تأثیر داریم این چه هست؟ حالا همینجا اونی که مسلم است اینه که اگر احتمال تأثیر، که احتمال تأثیره اون چه که مسلمه و یه چیز رو باید قطعی دانست، اینه که احتمال تأثیره در زمان فور و دایره مزیق زمان حضور و اطراف امام و اونایی که الان مبتلا شونه، اون که حتما شرط نیست، چون امام وظیفه داره نسبت به همه مکانهایی که در عصر خودشونه و همه زمانهایی که بعد از شخص امام میاد یا همه زمانهایی که بعد از زمان غیبت پیدا میشه. از این جهت اینجا برخلاف امر معروف نهی از منکر نمیشه احتمال تأثیر موردی رو گفت. در امر معروف نهی از منکر و ارشاد احتمال تأثیر موردی است، یعنی میخواد اینجا ارشاد بکنه این آقا را یا خانم را، یا میخواد امر و نهی بکنه با تو این مورد احتمال تأثیر بده. امام این که در اینجا مقصود نیست، اینجا بحث ابلاغ احکام و مخاطبه اون امته، جامعه است. اصلا یک حکم موردی انحلالی این و اون نیست. پس در پاسخ به این مسئله اولین نکته اینه که وجوب امر معروف نهی از منکر یا وجوب ارشاد یه دائره معینی داره، یک یا گروهی از مردم که دارن خلاف میکنن با تذکر بده یا نمیدانن باید اونها را آگاه بکنه، اون ناظر به یک جامعه معینیست، فرد یا جامعه معینیه. اما بحث بلغ ما انزل الیک من ربک و وجوب تبلیغ احکام و معارف بر ائمه معصومین و معصومین علیهم السلام، اونجا سخن از فرد و جمع مشخصی نیست، اونجا بیان احکام است برای همه در عمود زمان، برای اینکه حرام او حرام تا قیامت، حلال او حلال تا قیامت. یک فردی و افرادی باید این حرام و حلال ها را برای جامعه بدون هیچ قید و شرطی بیان بکنند، بدون هیچ قید زمانی و مکانی و امثال اینها. بنابراین نکته اول در پاسخ به این مسئله و اینکه چند احتمال اینجا متصور بود این است که تفاوت امر معروف و نهی از منکر و وجوب ارشاد را با این حکمی که داریم بررسی میکنیم باید توجه کرد. و یکی از تفاوت‌های اصلی اون اینه که اون احکام، احکام معطوف به مخاطب‌های معینه. این شخص تارک معروف است یا فاعل و مرتکب منکره یا این گروه، خب ناظر به اونا امر و نهی باید کرد، یا این شخص یا گروه جاهل به احکامت باید ارشاد کرد و آگاهشون کرد. اما وقتی میگیم بلغ ما انزل الیک من ربک، اون لناس جمیعا، چون دین برای همه بشریت در عمود زمان و طول مکان، بیان احکام اونجا مخاطب خاص نداره، ناظر به این نیست که حالا این شخص چیکار بکنه اون شخص چیکار بکنه، باید احکام رو برای همه بشریت بیان بکنه. از این جهت است که چون ذات این حکم فرق میکنه و طرف خطاب اون همه بشره در عمود زمان و طول مکان، از این جهت مقید به احتمال تأثیر موردی نیست.
دو تا مثال
نبض
داره تو سیره،
حالا نبضاشو میرسیم، حالا اجازه بدید یک کمی بریم جلو. عرض شود که بنابراین نکته اول اینه که مقید به این که در جای خاصی و مکان و زمان خاصی مصداق داشته باشه، مورد ابتلا باشه، که قبلا هم اشاره به این میکردیم، این نیست. ولذا احتمال تأثیر محدود به یک زمان و مکان خاص نیست، تأثیر ولو در یک جایی در طول زمان و مکان، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، کافیه. و همون یک مورد در عمود زمان و طول مکان که تأثیر داره یا احتمال تأثیر داده میشه، تکلیف را بر شارع و معصوم منجز میکنه، باید اون رو بگه، الا اینکه حالا یکی از اون موانع قبلی باشه، الا اون باید تکلیف اون رو باید معلوم بکنه، اگر حکم فعلیت رسیده اون رو باید بیان بکنه، ولو در زمان خودش کسی ترتیب اثر نمیده، ولی بعدها کسانی ترتیب اثر میدن. رم حامل فقهن الامن و افقه من میتونه مثلا ارتباطی با اینم بحث داشته باشه، ممکنه الان چیزایی بگه که اون حکم فعلیه ولی اینا نمیفهمن یا لسوء اختیارشون عمل نمیکنن، ولی آیندگان میفهمن، آیندگان عمل میکنن، خب اونو باید بیان بکنه. بله،
این ابلاغ اولی احکام ملافات هم بگیم مشروع باشه به اینه که تأثیر داشته باشه،
وجه احتمال تأثیر رو باید بگیم چه؟
چون ابلاغ اولیه است.
دقت بفرمایید، ما در امر معروف نهی از منکر و ارشاد اونها که میگیم احتمال تأثیر بدیم، اون دلیلش دلیل عقلای عقلیه، اونجا دلیل نقلی نداریم، ولی زالا خیلی ریزکاری ها ما براشون رو ذکر کردیم، اگر امر معروف رو ملاحظه بکنید خیلی ریزکاری ها برای ذکر شده. میخوام بگیم اون تا اطلاق امر معروف و نهی از منکر را ما مقید بکنیم، یعنی میگه ادله امر معروف و نهی از منکر یا ارشاد جاهل مطلق مخصص و مقید لفظی هم اونجا نداریم، اونی که داریم لبیه، لبیش هم اینه که میگه این کار باید لغو نباشه، این کاری که میخواید بکنید باید اثر داشته باشه، لغو نباشه، این روشنه. ولی زنان میگیم احتمال، لااقل احتمال تأثیر بده، ولی زنان نمیگیم اطمینان تفسیر. همین که احتمال اوغلایی تأثیر میدید دیگه لغو نیست و تکلیف منجز میشه. این قید لبیه که اونجا میخوره، میگیم اون اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه امام نمیخواد، وظیفش فقط این نیست که این جامعه، این فرد، این مکان، این زمان را هدایت بکنه، احکام را براشون تشریح بکنه، وظیفه او در قبال همه است. ولذا تأثیر در چین یا تأثیر در قرن 20 هجری قمری وجود داشته باشه، امام باید اونو بگه.
مثلا این شرطیت منوط به اینه که لغو نباشه.
بله دیگه،
خب اصلا لغو نیست که، اما اتمام حجت اصلا تأثیر.
حالا ببینید قدم به قدم داریم میریم جلو. قدم اول اینه که در تأثیر فعلی که واقعا این حکم اجرایی بشه، این زمان و مکان برای امام اینجا مطرح نیست، همه زمان و مکان ها مقصوده. ولی احتمال تأثیر خاص این زمان، اون مکان، اینجا اونجا لازم نیست. احتمال تأثیر در عمود زمان، در طول قرنها و در کل پهنه کره زمین یا حالا بشر رفت کرات دیگه در جای دیگه، همونم کافیه. این قید لبی ما نداریم که محدودش بکنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که ممکنه کسی بگه که قدمی بالاتر برمیداریم، یه گامی میایم جلوتر، میگیم اصلا احتمال تأثیر ولو یک مورد در طول زمان هم لازم نیست. چرا؟ برای اینکه دین اتماماً للحجه، اتماماً للحجه است. در جایی که شارع و مبلغ احکام معارفی رو بیان میکنه، این برای اینه که اگر اون طرف تصمیم گرفت عمل بکنه و حجت بر او تمام بشه و عرض که قطع عذر بشه برای عدم عمل، همیشه نتیجه بیان احکام اجرای عملی نیست. اون جهت اصلی اینه که حرف خدا به او برسه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هذا بیان للناس. از شبات که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر و امثال این آیات متعددی که داریم که میگه ما میگیم اون دیگه دست خودتونه. وظیفه رسول و معصومین ابلاغ حقایق دین و معارف و احکام دین است، اما اینکه کسی عمل میکنه نمیکنه اصلا ربطی به اون نداره. و من شاهف الیوم من شاهف الیکفر. و از این جهته که فرض بگیریم یه حکمی شاره میگه که اصلا کسی عمل نمیکنه از ابتدا تا انتهای تاریخ، ولی واقعا اراده الهی است، واقعا درش مصلحته، درش مفسده است و اون را امام بیان میکنه، بقیهش با خود مکلفه. حالا اصلا کسی عمل نکنه یا خیلی کم عمل بکنه در حد النادر و کالمعدوم. در مستحبات الان ملاحظه میکنید خیلی از مستحباتی است که شاید در طول تاریخ 4 نفر بتونه عمل بکنه. بعضی از مراتب دینداری و اخلاصه که در عمود زمان در میان میلیاردها انسان 4 تا 3 تا اگر بتونن به اون برسن. و مقید نیست که حتما تأثیر بکنه، حتما کسی به اون توجه بکنه یا در یه دایره وسیعی به اون توجه بکنن. نه، اتماما للحجه وظیفه معصومه که بیان بکنه. ما انت علیهم بوکیل، لست علیهم مسیطر، حالا بیان للناس. از شود که انا هدینا السبیل اما شاکرن اما کفورا، اما شاکرن بعدش و اما کفورا دیگه، درست میگم، اما شاکرن و اما کفورا. این هست به شکل شرطیه هست، ممکنه کسی شاکر بشه، مطیع بشه، ممکنه مثلا هیچ که نشه.
موجد شامل فروات هم میشه یا فقط مال اصول اعتقادی؟
نه، ممکنه کسی بگه که همه احکام همین وضع را داره. بنابراین اون نکته اول که قطعیه که در وجوب بیان احکام بر معصوم شرط تأثیر محدود به زمان و مکان نیست، بلکه تأثیر در هر دائره‌ای باشه، در یه دائره وسیع زمانی و مکانی کافیست برای اینکه اون تکلیف منجز بشه، این مسلمه. اما تو بحث دوم اینه که نبگیم اصل تأثیر لازم نیست، احتمال تأثیر اصلا شرط نیست. در اون اول میگیم که احتمال تأثیر فی‌الجمله شرطه در عمود زمان، در دوم میگیم نه اصلا احتمال تأثیر شرط نیست، هیچ شرط تأثیر هم نگذاره امام باید بیان بکنه اتماما للحجه و معذرتا الی ربکم. بله،
این فکر که این احکام و این قضایی ها نفع قضایی حقیقی است، یعنی اصلا برای اینکه یک مورد توی همون
بله حکم که حقیقی است،
وقتی احتمال تأثیر اگر با این نظر نگاه بکنیم یه جایگاهی نداره.
چرا؟
برای اینکه یه تفر هم الان توی این زمان
نه، امر معروف نه از منکر و ارشاد هم اون یه قضیه حقیقی است، حکم منطقه میخواهیم این قضیه حقیقی شرایط و قیودش چیه، بلا همه احکام به نحو قضایی حقیقی است. حالا طبق این تعبیری که اصولین دارن این تعابیرم یه حاشیه بریم اینجا برای اینکه تفننی هم بشه، این حقیقی و بعضی اصطلاحات این شکلی در کلمات ناینی بیشتر رواج داره. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه ابتدا در اصفهان تحصیل کرد، شاگرد چند تا از بزرگان اصفهان بود. اصفهان هم در اون دوره یک حوزه عقلی فقهی بوده، بوده فقه. عقلی قوی هم داشته و اونجا فلسفه هم خونده و بعد رفت سامرا و بعد آمد نجف. سیر زندگی علمی مرحوم ناینی اینجوری است، تحت تحصیل سه حوزه مهم عصر خودش قرار گرفت. ابتدا حوزه اصفهان بود که اون زمان حوزه قوی هم بود، حالا جهانگیر خان قشقایی و چند تا از بزرگانی که حالا اسمشون محمد باقر اصفهانی نمیدونم، چند تا از این اسامی بزرگه که شخصیت های بزرگی اون زمان بودن اونجاست. بعد آمد در سامرا و کنار میرزای شیرازی و اینها و در مرحله اخیرم آمد مرحوم ناینی به نجف. در نجف البته حالا یک کمی اختلافی هم هست دیگه، عده زیادی میگن که در نجف ایشون دیگه مستفید نبود، حتی درس آخوندم شرکت نمی کرد، اگرم جلساتی میرفت بیشتر مشاور بود نه اینکه مستفید باشه، ولی در هر حال نجف هم رویشون تأثیر گذاشته دیگه طبعا. حالا حاشیه بریم، من چون سخنرانی داشتم یه اواخر راجع به ایشون مدار مطالعه کردم، دیدیم مرحوم ناینی رو ما به دو جهت میشناختیم ولی این جهت اخلاقیش رو خیلی نمیدونستیم که اون روز اشاره کردم. حالا منظور اینه که ایشون از نظر فکری، اخلاقی، روحی و اجتماعی تحت تاثیر اصفهان هم بوده. اصفهان اون زمان هم یک حوزه عقلی و نسبتاً فقهی خوب بود، از اون طرف هم امتداد این مباحث اجتماعی در اصفهان خیلی بود. اینا تو ذهن مرحوم ناینی خوب جا افتاد و به همین دلیل هم بعد سامر را که رفت رجل سیاسی اجتماعی بود و نجف هم که آمد همینطور شد و رسید به اون مسائلی که مستحضرید. در صورت را این که گفتید تکمیلی اون نکته اون روز هست که عرض کردم که این قضیه حقیقی اونام از اونجا آورده، ولی حالا نکته ای که وجود داره اینه که بخشی از این مسائل عقلی که در کفایه و در تغییرات ناینی و حتی آغازی آمده عرض شود که از دقت کامل عقلی برخوردار نیست، برخلاف مرحوم اصفهانی که واقعا فیلسوف بود. مرحوم اصفهانی واقعا فیلسوف بود، اما مرحوم ناینی، مرحوم آخون، مرحوم آغازی ها اینا فلسفه هم دیده بودند، ولذا گاهی این کاربستهای بعضی از چیزهای فلسفی در اصول توسط این آقایون یک چیزهای خاص خودش هم داره دیگه، یک ظرافتهایی داره. مرحوم مطهری هم در درساشون گاهی نکات و خورده هایی بر مرحوم ناینی گرفتن. این سه علم، سه چهار علم، اصفهانی، مرحوم اصفهانی فیلسوف بود به تمام معنا، فیلسوف و عارف بود به تمام معنای کلمه. اونا یک دستی داشتن در این جهت. حالا این قضیه حقیقی نام از اونجا اومده بیشتر توی چی و درسته، منطقه با تفاوتی که با اصطلاح فلسفی داره. خب حالا این دو نکته، نکته اول مسلم، نکته دوم هم یه تعملی بکنید فردا. اینجا